اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز چهارشنبه تاریخ 3 هفته 1392 مطابق با 19 ذیقعده، مباحثه طب المعصومین، دکتر لبیب بیضون، ماجستر دانشگاه دمشق سوریه، صفحه 169. قال الامام الرضا علیه الصلاة والسلام: ان یکن فی شیء شفاء ففی شرطة حجام او شربت عسل. اگر در چیزی شفا باشد، یعنی درمان بیماری بدون برگشت بیماری، یکی در تیغ حجام بهداشتی باشه، به موقع باشه، به جا باشه، تشخیص بیماریش درست باشه، نقطه‌ای که رو بدن حجامی میکنه درست باشه، نحوه تیغ زدنش صحیح باشه، خیلی مسائل دیگه، همونه که تو روایت شیعه میگه که آیت الله شیخ عباس تبریزیان تو کتاب طب رسول المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم قریب 200 صفحه تحقیقات کاملهی درباره حجامت نمودن، مراجعه کنید. یا بعضی از این محققین مؤمن جدید مثل آقای محقق خیر اندیش تو کتاب حجامت از دیدگاه اسلام و علم روز که به زبان فارسیه، جلد اولش چاپ شده، نگاه کنید. ففی شرطت حجامن، این واژه شرطت حجامن 15 بار تو روایاتشیه همین واژه اومده. با سیدی جامع الاحادیث نور 3.5 نگاه کن. او شربت عسل، یا شربتی از عسل، یعنی عسل رقیق شده در آب آشامیدنی سالم، یا آب جوش ولرم، یا شیر تازه گاو کمچر. تصور شد؟ حتی تو روایات شیعه داریم ها، مثلا بعد از غسل جنابت اولین نوشیدنی و غذای مفید برای شما چیه که قوات زود برگرده؟ شربتن من العسل، که فرمایش امیر المؤمنین در کتاب قرار الحکم آمدیه از علمای قرن 4 هجری قمری، کلمات قصار امیر المؤمنین رو جمع کرده. تو بعضی دیگه از روایات 3 چیز بیان شده. مثلا در بحار علامه مجلسی چاپ بیروتی جدید جلد 89 صفحه 176 روایت آورده از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: شفاء امتی فی 3، شفاء امت مرحومه در 3 چیز است: آیت من کتاب الله، یه آیه محکمی از آیات قرآن مجید که بخونی، تدبر کنی، بر طبق او از طریق من خطب به، از طریق قرآن ناطق که 14 معصومه عمل کنی، این شفا بخش دنیا و آخرت، هم از امراض جسمی، هم از امراض روانی، هم از امراض روحی. او لعقتن من عسلن، دوم انگوش پیچ عسلی. قدیما که قاشق مربا خوری که نبود، گفتن دستت شستی تمیز، ناخونات هم کوتاه تمیز، حالا انگوشت تو عسل میزنی یه دوری میدی در میره، اینه میگن انگوش پیچ عسلی. به قول امروزی یه قاشق مربا خوری، اینه میگن لعقتن. درست شده؟ پس در یه قاشق مرب بخوری یا یه انگوش پیچ عسلی خوردن هر روز که به صورت مصن به میکی بخوری، این میشه لیسک طبیعی. تصور فهمیدی؟ اینم درش شفا است، خیلی ضد باکتری، ضد قارچ، ضد آمیب و فواید دیگه، رقیق بشه خاصیت میکروب کشیش دو برابره. باز اینجا تحقیقاتتون ها کتاب های مختلف مثل زندگی زنبورها، پروفسور فون فریش برنده جایزه نوبل 1980، ترجمه مهندس عطاالله شهرستانی، یا کتاب عسل درمانی مهندس صالح نژاد و کتاب های دیگه، یه تحقیق کنیم، یا تو کتاب مربوط به عسل درمانی و درمان با عسل دکتر محمد دریایی نگاه کنیم. پس او لعقتن من عسل، یعنی همین یک کلمه که تصور کنی این شفا بخشه، باید هی مطالعه گسترده داشته باشیم. سیدی های تخصصی عسل درمانی اینا هم هست به زبان فرانسوی، اونی که آشنا به زبان فرانسه است از دانشگاه رضوی و مانند و دانشگاه فردوسی، اونا هم میتونن اون سیدی های تخصصی کاربردی تو بحث درمان رو نگاه کنن. سوم او شرطت حجامن، پس فرمایش رسول الله چی شد تو بحار؟ شفاء امتی فی ثلاث، آیه من کتاب الله او لعقه من عسل او شرطت حجامن. بعضی روایات شفا رو در سه چیز دونسته و از رسول الله، اما رسول الله تو روایات نهی کرده داغ درمانی رو، سوزاندن رو، لذا حمله بر کراهت میکنیم، چون در بعضی جاهای دیگه بیان شده از باب حکم ثانوی، اما همجوری از را برسه اولین درمان قرار بده داغ نهادن، این مکروهه. تو زمان ما بحث با لیزر میسوزونن اول درمان قرار میدن، این اشتباه، آخرین درمان داغ کردن و سوزاندنه. من دیروز یه تذکر دادم، حالا روایتش میخوام یادداشت کنم با سند، مستدرک محدث نوری جلد 16 صفحه 438 حدیث 20485، قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الشفاء في ثلاث في شرطة حجام او شربة عسل او كية بنار داغ نهادن، سوزاندن با آتش. بعد پیغمبر چی میفرماید؟ و انا انها امتی عن الکیه، و من امت مرحومه رو نهی میکنم از داغ نهادن و سوزاندن. چرا؟ امام صادق مبین تبلیغ صحیح چی میفرماید؟ آخر الدواء الکی، دیدین؟ آخرین دارو بحث داغ نهادن یا سوزاندنه. اگر داروهای قبلی طبیعی، چه گیاهی چه میوه درمانی ممانندو جواب نداد، شیمی درمانی جواب نداد و و و داروهای هومیوپاتی جواب نداد، داروهای نانوتکنولوژی دراکتیبیلی ها، داروهای هوشمند و مولکولی جواب نداد، حالا آخرین دارو چی میشه؟ بحث سوزاندنه، بحث جراحیه. مثلا قده توموره بدخیمه، برای اینکه چنگ نزنه به دستگاه دیگه، هم درش میاریم هم اطرافشو با لیزر میسوزنیم که بدخیمیش گسترده نشه و یا چنگ به دستگاه دیگه و اعضای دیگه نزنه. دیدی آخر الدواء. اینم یادگاری خدمتون گفتم، خواستم بگم آخرین پیشرفتای علمی تازه میخواد به گرد پای معصوم برسه. بسم الله، تازه میخواد تو بحث های جراحی های کارنت یا جراحی های نوین یکم توضیح دادم مؤمنا. روایت بعدی از امام رؤوف، امام رضا علیه السلام، ان الله تعالی جعل البرکه فی العسل و فیه شفاء من الاوجاع و قد بارک علیه 70 نبی. خدای متعال تأکیدن و تحقیقن برکت رو در عسل طبیعی قرار داده که از شهد گلهای غیر سمیه و در این عسل طبیعی شفا هست از دردهای مختلف. مثلا کسی که کم خونی دارد، سرگیجه دارد، چشمای سیاهی میره، دردهای پشت گردن تا جمجمه داره، و اگر کم خونیش توأم با فشار خون پایین هم باشه، دردهای شقیقه ای هم داره، تا پشت کره چشمش هم بزنه، یعنی هم سردرد توأم با میگرن، کم خون هم هست، فشار خونش هم پایین هم هست، میگرن هم داره، باز این عسل شفای همه این است. بهترین صبحانش یه لیوان شیر عسله، بهترین شربتش نوشابه، نوش جان، نوشابه به عسل رقیق شده میگن تو ادبیات پارسی. پارسی را گام پاس بدارید، میخواستم بگم گام بدارید، پارسی را پاس بدارید، پارسی را یه چیزی هست نمیتونم بگم، حالا میگم ولی پاکش کنم. زبان جهنم یا فارسی، زبان بهشت یا عربی، شوخی نمیکنم، این روایاته. یکی از علمای مشهد جا خورد، نمیخوام اسمشه بگم، از طریق واسطه یکی از برادرام به خدمتش رسید، گفتم کتاب کافی جلوش بزن. لذا همه بهشتی ها، مؤمنین و مؤمنات با هر زبانی که باشن روز قیامت زبان عربی اتوماتیک یاد دارن. حالا اینو بمونیم به ماچ. خواستم بگم نه عرب جاهلی خوبه که پرچم بزنه بره کمونیست جنسی کنه و دختر زنده به گور کنه و سکس هم طواف کنه، نه عربیت خوبه به شلغمی نمیازه، نه فارسیت خوبه اینم به شلغمی نمیازه، هی بزنی به پاسارگاد و نمیدونم کوروش تو بخواب که ما بیداریم فلا، این جوکایی که شاه میگفت. اما این چرت و پرتا چیه که مثلا ازدواج با محارم داشتن و آتش پرست بودن و قبلش هم درخت سنوبر میپرستیدن. نه ایرانیت خوبه نه عربیت، هیچ کدوم خوب نیست. اونی که خوبه چیه؟ مؤمنین و مؤمناتن که خوبن، صالحین و صالحاتن که خوبن، وحدت پیرامون ولایت حقه و اعتقاد به ولایت حقه، ای خوبه. حالا مقاد هر نژادی هر زبونی که باشه. اینم یادگاری برای فرهنگستان ایران و عرب. ببرگردین بهتون برمیخوره تقیتاً قیچیش کنین حرفم. حق همینه که گفتیم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام برای ایران باستان یک صفحه و نیم روایت داره، اونو مطالعه کنیم ببینیم کی میشه که این کشور از این اسمای مال عهد بوق، اسمای نامگذاری شده روی 12 ماه سال، دست بردار فروردین و چنین و چنان. نه همه اسمای 12 قریه بوده که همه بت‌پرست بودن و درخت صنوبر میپرستیدن. بابا جون شما تو قرن 21 باز اون حرف از بت‌پرستی صنوبر میزنی؟ تو جهل مرکب نباش و باقی نمان، گرچه قطع قاطع پیش او حجته. و یه آیه هنره؟ وجدانه هنر نیست، هنر اینه که علم و یقین داشته باشی و علمت هم نافع باشه و بر طبق علم نافع عمل کنی. این هم یه موعظه این جوجه حزارا به ایرانی و عربا. حالا مباحث خودمون مؤمنا، قربون پیغمبر برم. ان الله تعالى جعل البركه في العسل وفيه شفاء من الاوجاع وقد بارك عليه 70 نبيا. 70 نبی از 124,000 انبیاء الهی همه تبریک باد گفتن نسبت به عسل طبیعی که از شهد گلهای غیر سمیه که شفا بخش، حتی فرح بخش واقعی، آرامش بخش واقعی هم هست و اگر رقیقش کنی خاصیت میکروب کشیش به قول دکتر صادقی دو برابر میشه. این هم مؤمنا این روایت. روایت بعدی عن الرضا علیه الصلاة والسلام قال لأحد اصحابه، این دیگه آقای دکتر لبیب بیضون از جیبش گفته لأحد اصحابه، آدم خیلی خوبیه، خواسته نقل به مضمون کنه سند رو، اما تو روایاتش همه سلسله سند اومده. اصلا این احد اصحابی کیه تو سند اومده، یعنی احمد ابن محمد ابن ابی نصر یا احمد چنین و چنان، تصور فهمیدیم؟ فعلیک، امام رضا علیه السلام فرمودن فعلیک به سلق سین لام قاف، یعنی برگ چقنده. باز خود امام رضا تو بعضی دیگه روایات خودش فرموده، منظورم قده زیرزمینیه چقندر نیست که سودا آوره، نه منظورم برگ های چقندره. باز خود امام رضا علیه السلام تو روایات دیگه فرموده فعلیک به سلق فانه ینبت على نهر فی شاطئ الفردوس و فیه شفاء من الادواء و هو یغلظ العظم یغلظ العظم و ینبت اللحم. خوردن برگ چقندر هم استخونها رو محکم میکنه و زخامت استخوانی و تراکم سلولای استخوانی بالا میره. حالا برای بچه هایی که تو سن رشدن یا برای کسایی که میانسال یا کهنسالن که از 35 سالگی به بعد تراکم سلولای استخوانی کم میشه، برگ چقندر تو جیره غذاییشون باشه، حالا به نوع خورشتی یا سالادین. و یون به تو لحم، کسانی که لاغرن گوش بر بدنشون نیست، عضله ندارن، دو چیز براشون خوبه، یکی بعد از غذا هفت خورما بخورن، یکی دیگه خیار بوته‌ای با خورما بخورن، القصا و معرطب که تو روایات داریم، یکی دیگه هم چیه الان خوندن، برگ چقندر تو جیره غذاییشون باشه برای اینکه عضله و گوش بر بدنشون برویه. فواید دیگه هم مؤمنا هست که گاهی امام صادق علیه السلام از باب درد دل بیان میکنه، میفرماید میدونی چرا این یهودیا جزام نمیگیرن بیماری خوره که یک قسم از بیماری عفونیه و ما 809 بیماری عفونی داریم که تاکنون شناسایی شده پزشکی جدید ها. بعد امام صادق میفرماید میدونی چرا این یهودیا جزام نمیگیرن چون که سلق تو جیره غذاییشون و سبد غذایی خانوارشون هست. این درد دل امام صادق که شما مسلمان و محبین اهل بیت هم تو جیره غذایی و سبد غذایی خانوارتون برگ چقندر باشه. به عنوان برگ چقندر حالا میگیم چیکار کنم. حتی مؤمنا اگر کسی مثلا نست خاص داریم، مثلا اگر کسی جلدش پوست بدنش البیاض سفید شد، یا مثلا فرض کنید بعضی روایات هست جزامی، برای جزامی بیاضی تو کتابای طب سنتی، طب مکمل، طب گیاهی، تو بحث بهق، بهک و برس، لکای سفید سطحی و همچنین تو بحث پیسی، حالا تو بحث خودم که روایاته، هم برای بیاض هم برای جزام اصلا نص خاص داریم که شما این برگ چقندر رو خورشت برگ چقندر درست کن بخور. و اگر کسی بیاض داره پوستش سفید شده، حالت بهک یا بهقه، لکهای سفید پوستی سطحی که یا گاهی به خاطر استرس و ضعف اعصاب شدیده یا به خاطر بعضی افول بعضی ویتامین هاست در بدن، اینجا حضرت می فرماید برگ چقندر رو با گوشت تازه گاو خورش درست کن و بخور. گوشت تازه گاو خورش درست کن بخور، چون گوشت مونده گاو خودش یک بیماری مصری میاره به نام بیماری جرب، یعنی بیماری گال، ایرانی ها میگن گری. لذا حضرت میگن چی؟ این برگ چقندر رو با گوشت تازه گاو خورش درست کنه بخوره، بیماری بهق، بهک و بیاضش خوب میشه. حالا مؤمنا اینجا روایات زیاده دیگه، بقیهش رو مطالعه کنیم. عن الرضا علیه الصلاة والسلام قال لأحمد ابن محمد ابن ابي نصر فعليك بالسلق فإنه ينبت على نهر في شاطئ الفردوس وفيه شفاء من الأدواء از بیماری های مختلف. و هو یغلظ العظم و ینبت اللحم. چقدر این بحث روزه، الان یکی از بیماری‌های شایع به نوع بیماری خاموش در سطح کشور و جهان چیه؟ پوکی استخوان یا بیماری استوپوروز. بفهم اینجا یقلط العظم، نه اینکه بعدا اینا رو خورد کنن بندن جلوی خوراک دام، یا اینکه سبوس و شلتوک گندم و برنج رو بردارن بزنن تو علوفه مثلا دامداریا و آردشون 20% سبوس و شلتوک داشته باشه. اینا از خیانتاییه که به این کشور میشه. حالا بعضی از روی جهل و غفلت، بعضی حساب شده طبق دیکته دشمن. و یون به تو لحم، آنا بحث گرانی هست، بحث سوء تغذیه هست، بحث استرس هست، بحث توان مالی ضعیف هست و بحث فشارهای مضاعف تحریم اقتصادی دشمن. لذا آنان اکثر جامعه زرد و زارن، کمخونی رنج میبرن، اپوکی استخوان رنج میبرن تو منطقه خاورمیانه از جمله کشور ما. پس بحث خرما از بحثای کلیدیه، بحث آرد سبوسدار و شلتوکدار از بحثای کلیدیه. لازم است که با شیمیایی غنی کنی که این یود مصنوعی عوارض دارد، این آهن مصنوعی عوارض دارد. تصاحب فهمودی مؤمنا از همین طبیعیای موجود استفاده کن. اینم تو بحث یوم بیت اللحم که دیگه پارسال تا 12-14 مورد گفتم. روایت بعدی مؤمنا که گفتیم امام رضا فرموده مرادم ورقشه، برگ چغندره. قال الامام الرضا علیه الصلاة والسلام اطعموا مرضاكم السلق، بیمارانتون رو برگ چغندر پخته بدین، یعنی ورقه، فان فيه شفاء ولا داء معه ولا غائله له، اثر وضعی سوء هم نداره، همش نفع رسانی و خیر رسانی به مریضه. دنبالش تو کتاب چند تا نقطه گذاشت. حالا به جای نقطه ها این دو عبارت بنویسین که دنباله روایت اومده: و یهدئو، و هدو چشم، و یهدئو، همزه روی یه، همزه در عربی و فارسی به 5 صورت نوشته میشه: شیشه کوچیک، 6 روی الف، 6 روی واو، 6 روی دندونه، 6 روی یه، یعنی همزه روی یه. حالا یهدئو همزهش روی یا هست، مثل وجیع یوم اذن یتذکر الانسان فانا له الذکر، دیدی این همزه روی یه است. حالا اینجا و یهدئو نوم المریض، کس مریضی که اختلالات در خواب داره، بیقراری شبانه داره، یکی از چیزایی که حافظه رو ضعیف میکنه و بیماری رو دردناکتر میکنه و خواب شخص خواب آشفتهیه و خوابش بسیار سبکه. حالا شما یکی از خواب آورای طبیعی چیه؟ همین برگ چغندره که خورشتش میخوره. و یهدئو نوم المریض، یادتونه گفتم قده زیرزمینیشو زیاد نخورید، اگر نخورید بهتره چون سودا میاره. این روایت واجتنبو اصله فانه یهیج السوداء، پس این برگ چغندر پخته شده برای جزامی خوبه، پیشگیری از جزام هم خوبه، برای بیاضی خوبه، پیشگیری از بیاض هم خوبه. ایجاد کننده خواب راحت برای مریضه، لذا یک خواب آوره طبیعی مفیده. میتونی اینو در کنار دو خواب آوره دیگه بذاری، مثلا گل ساعتی، اینم خواب آوره طبیعی. مثلا یک لیوان دوغ شیرین کمچرب مخلوط با آبیشن و نعنا، اینم خواب آوره قوی طبیعیه. کسایی که معده و روده استرسی دارن، کسایی که شکم روش دائمی دارن، کسایی که حساسیت به پروتئین دوغ و ماست دارن، حالا خوابشون هم نمیبره. دیدی این نعنا و آویشن رو قاطی میکنی با ماست شیرین کمچرب یا دوغ شیرین کمچرب بدون گاز میخوره. اینم مؤمنان مال این مطلب. شما بزرگوارا و همه مؤمنین و مؤمنات شیعیان محمد و آل محمد، شیعیان چهارده معصوم، اینا صفت های خیلی خوب زیادی دارن، از جمله کیسن، زیرکن، سادلو نیستن، پارسال توضیح دارن، از جمله فطنن، فطانت دارن، یعنی ضریب هوشی متوسط به بالا، کارهای صحیحشون با هوشیاری لازم و دارای هوشمندی دقیق و هدفمندی صحیح هم، فطانت المؤمن و فطن، همچنین حذران، هم حافظ خودشونن هم حافظ دیگران، بی تفاوت نیستن، بی رگ نیستن، بی عاطفه نیستن، ترک مسئولیت نمی کنن، بگن به من چه، به تو چه، به ما چه، انشاءالله امام زمان میاد مشکلات حل میشه، از این جفنگیات نمیگن، منتظر واقعی مولا صاحب زمانن، زمین سازی فرهنگی میکنن برای تشریف فرمایی مولا صاحب زمان، که هر کسی با هر دین و مذهبی، با هر نژادی، با هر ملیتی، با هر زبانی، هر جای دنیا باشم، وقتی معصوم ظهور کرد و فرمود انا بقیت الله، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، جاء الحق و زاغ الباطل ان الباطل کان زهوقا، همه حضرت رو بشناسن، حالا دیگه انسان فاعل و مختاره که طوعا اطاعت کنه او کرهن، اون دیگهش به ما ربطی نره، و بستگی به اختیار انسان داره، اما تبلیغ صحیح فرهنگ ولایی قبل از ظهور مولا صاحب زمان که حضرت ظهور کرد، هر کسی هر جای کره زمین باشه حضرت بشناسه، خب این وظیفه‌ایه که بر عهده مؤمنین و مؤمنات و شیعیان اثنا عشریه، بلکه بر عهده هر انسان و مسلمانیه که آینده نگری صحیح داره و خیرخواه خودش و بشره و عدالت رو دوست داره و میخواد احیاء عدالت کنه به نوع گسترده در سطح جهان، باید مؤمنا زحمت بکشه و صفتهای خوبش از جمله صفت تیزهوشی که در مؤمنین و مؤمنات طلبای صالح شیعه هست، در مبلغین صالح شیعه هست، صفت تیزهوشی در اولاداتون هست، حالا این اولاداتون یا خودتون رو بشناسین، این 16 صفت رو داری بشناسین، مواظب باشی خودتو ضایع نکنی، یعنی تیزهوشی تو راه صحیح مصرف کنی که معین و بازوی ولایت حقه باشی، موازی کاری نکنی، ضدیت با ولایت حقم نکنی، اینا رو خواهش ما هم تونتون میسیم به درد داخل و خارج کشور میخوره. صفات تیزهوشان، یک، حساس به همه چیز و همه افراد هست، چون بی تفاوت نیست، بی رگ نیست، یادتونه از صفات مؤمنین خوندم، حافظ خودش و حافظ دیگرانه. دوم، انتقاد پذیره و انتقاد سازنده رو دوست دارد. چرا؟ چون فقط گوش حیوانی نیست، گوش برزخیه، گوش باطنی هم داره، یعنی حرف حساب و گوش میده، ترتیب اثر میده، پس انتقاداتش مخرب نیست، تخریب شخصیتی نیست، بلکه از باب حقیابی و عمل بر طبق حقه. سوم، شخص تیزهوش صحبت زود هنگام دارد و فصیح و بلیغ صحبت میکنه، گنگی منگی و پکری و گیج و منگی و ناهمگون صحبت نداره که اول آخر حرفشو نفهمی، فصیح و بلیغ صحبت میکنه. چرا؟ چون مؤمنین و مؤمنات شیعیان اثنا عشری اطاعت و تبعیت از چهارده معصوم میکنن، انا قومون فصحا بلقا، گرفتین مؤمنا چی گفتم؟ چهارو، احساس همدردی با دیگران دارن و به درد دل دردمندان افراد گوش میره، همین برای افراد آرامش میاره، اینطور نیست که مثلا حرف کسی گوش نده، برو آقا تو هم نوبرش آوردی، میگن نمیدونی من زمان کم میارم، وقت ندارم، اینجوری مردم رو لطپار نمی کنه یا فک و فامیلش، نه، حرف دل دردمنده رو گوش میده به مقداری که وقت داره، بی تفاوت نیست. تندخانی دارد اما نه سرهمبندی مطالب، بلکه مطالب رو به نحو سنجیده و مرتبط با هم تنخانی داره و تو حافظش نگه میداره، اونم نه به صورت همجوری گتره‌ای تلمباری، نه به صورت کلاس شده منظم که در موقع برداشت اطلاعات از حافظه اصلی و حافظه موقتش در کمترین زمان بهترین نوع برداشت رو داره. گرفتید مؤمنا چی میگم؟ حالا دیگه یک کتاب تخصصی خلاقیت دکتر شجری رو مطالعه کن، همین یک کلمه که یکی از صفات تیزهوشان چیه؟ ابراز خلاقیت هاست. ولی خب بحث اطلاعات ذهنش ناهمگون نیست، هم حافظه اصلیش که پشت لوزه های شقیقه ایشه در دونیم کره مخ، هم حافظه موقت که در قسمت میانیه بحث قوه مشترکه یا آرشیو مقدماتی یا حافظه موقت، برداشت اطلاعات از هر دوش چیه؟ به نحو قویه. چرا؟ چون مطالبی که ذخیره کرده اون انباشت اطلاعاتش ناهمگون نیست، همجور تلمباری نیست، به صورت دستبندی تو ذهنش جاسازی کرده. اینا همه زحمت داره، میشه تمرین کنیم؟ این هم برای اینکه تصور کنیم. یک شخص تیزهوش گاهگاهی گوشه نشین هست، گوشه گیر هست، اما نه از باب اینکه دیگران درکش نمی کنن مبتلا شده باشه به بیماری افسردگی، نه اینطور نیست، بلکه گوشه نشینیش یا گوشه گیریش برای تمرکز فکر خوبه و برنامه ریزی برای حال و آیندهشه. بدون نظم نیست، بدون برنامه نیست. دیدی گوشه نشینیش مثبته. اما بعضی هستن مثلا میگه دو سه نفر که حرفش گوش نمی کنه شروع میکنه قرار کردن، درگیری ذهنی، خودخوری کردن، جوش خوردن، ای بابا هنقدر زحمت کشیدیم کسی ما رو درک نمی کنه، میره تو لاک خودش مؤمنا همچه قرقر هم به همه میکنه، نقنق میده تو ذهنشان، بعد دوچار بیماری افسردگی میشه، یعنی دوچار بیماری سرماخوردگی روانی. و حال این که مؤمنین و مؤمنات اینها چی هن؟ مؤمنا هم حافظ خودشونن هم حافظ دیگران، گفتیم حضران پارسال گفتیم، پس شادابی و تراوت خودش رو حفظ میکنه، قوت حافظش رو حفظ میکنه، برداشت اطلاعاتش رو حفظ میکنه، مدیریت بر خیشتن، مدیریت بر دیگران، مدیریت بر زمان هم داره، نه خودش رو ضایع میکنه نه زمان رو از دست میده. گرفتین مؤمنا چی گفتم؟ یکی از صفات تیزهوشان گوشه گیری به نحو مطلوبه که برای فکر خوب متمرکز و برنامه ریزی صحیحه. ششم، یکی از صفات تیزهوشان اینه که توانایی رهبری دارن، سطحی نگر نیستن، در مسائل تدبیر زیاد دارن، تدبیر. افلا یتدبرون القرآن، چه قرآن صامت چه قرآن ناطق، که کلمات اهل بیت عصمت و طهارت، تا اونجایی که خودش میفهمه میفهمه، نمیفهمه سوال میکنه، بیشتر تحقیق و پژوهش میکنه، کنه مطالبم میخواد پی ببره و عمل کنه و زکاتش رو به دیگران بده، از باب زکات العلم نشره. هفتم، تیزهوشان استدلال قوی دارن، استدلالات سست یا بدون پایه ندارن، استدلال قوی دارن، حافظه قویش هم که قبلا توضیح دادم. هشتم، افراد تیزهوش علاقه دارن به کارهای هنری. ببین آجاقا، الان این مؤمنا که تصویر برداری میکنن، نور پردازی میکنن، صحنه سازی میکنن، دکور چی چی چی، بعد انیمیشن چیزای دیگه، بعد ضبط، بعد فیلمه، این هر کدومش هنره. از نظر ظاهری من و شما میگیم این چی کار، مثل مردم عادی که وقتی به شما طلبای صالح مراجعه میکنن شما میگی آقا من کار دارم، میگه آجا ما میگه شیخ هم کار دارم. خیال میکنه شیخ هم جلکی را بیرم، اصلا درس ما رو درس نمیدونم. چرا؟ چون نشستن دو دقیقه ببینن ما چی میگیم. من خیال میکنه همه شیخ ها بیکارم، مثلا اگه یه شیخ میگه کار دارم، میگه آجا شما شیخ ها کار داریم، من به خودم بارها مردم گفتم آجا میگه شما هم کار داریم. پس خواستم بگم هر بزرگواری از مؤمنین و مؤمنات این علاقه داره به امور هنری، هر کاری هم در قالب هنر اثرگذاریش بهتره. پس صاحب فهمیدیم مؤمنا شخص تیزهوش تفکر خلاق داره و استعداد علمی خاص داره. اینم یادگاری میگم برای رئیسای حوزه و دانشگاه داخل و خارج کشور. ببین یه بار مؤمنا ما یک چارت علمی رسم میکنیم، میگیم همه این کتابا رو بخونن و این مدرک بگیرن و چنین و چنان. اشکال ندارم که مسائل منظم باشه و همجور باشه، اما نباید تمام بشه به قیمت استعداد کشی افراد. که اینو پارسال گفتم یک جلسه درباره استعداد یابی، شکوفایی استعداد، رسوندن استعدادها به استعدادهای درخشان. پارسال گفتم بگید اونا رو نگاه کنین، گوش کنین. امسال چی میخوام بگم؟ میخوام بگم اشخاص تیزهوش که مؤمنین و مؤمناتن، دارم فرد خاص اکملش میگم، اینها چی هن مؤمنا؟ استعداد به نوع خاص دارن، یعنی تو یک زمینه یا چند زمینه استعداد وافی دارن. ما باید ابزار شکوفایی استعدادش در این زمینه خاص براشون فراهم کن، اگر نه استعدادش ضایع میشه و ضریب افسردگی شخص و اختلالات روانی و آشفتگی های ذهنی تو جامعه زیاد میشه. پس یکی از صفتهای تیزهوشان استعداد علمی خاصه. بیشتر نمیخوام توضیح. شماره 9، تیزهوشان اعتماد به نفس دارن و اعتماد به نفسشون بالاست، دقت در مطالب دارن، سوالات کلی نمیپرسه، سوالات ریز دقیق میپرسه. قربون این اصحاب خوب پیغمبر اکرم و اصحاب خوب 14 معصوم دارن. مثلا ببینید سوالی که سلمان فارسی میپرسه از پیغمبر اکرم، از امیرالمومنین، تا سوالی که بعضی افراد میپرسه، یا سوالی که مثلا هشام میپرسه از امام صادق علیه السلام، تا یه فرد عادی تو کوچه و بازار سوال میکنه. افراد تیزهوش سوالات ریز و دقیق دارن، سوالشون هم بجا و به موقع است، سوالات کلی یا بیجا ندارن. حتی جرأت ادراکی بالا دارن افراد تیزهوش و نگه داشته دیگران از حیث حفظ اطلاعات مفید و علوم نافعه و کنجکاوی گسترده دارن و تیزبین و دقیق در مسائلن، چون سطحی نگر نیستن، کوتهبینم نیستن. مطلب دهم، دارای خلاقیت بالا که هستن نوآوری دارن. بحث سبک زندگی صحیح برای مؤمنین و مؤمنات و شیعیان اثناعشری در فتنه های آخر زمان، در سالهای قبل از ظهور مولا صاحب الزمان، اینها رو باید حوزه های علمی شیعه به مردم الهامات ربانی رو در این زمینه برسونه. اگر نرسونه سبک زندگی مردم به نوع القاعات شیطانی از غرب و شرق میشه. دارای خلاقیت بالا و نوآوری و توانایی تعمیم مطالبم، که تو میخونی تو فلسفه و تو اصول، العلت و تعمم ما من عامن، نمیدونم اطلاقات یا عموماتی که آبی از تخصیص و تغییرم. این تیزهوشا میتونن این تعمیم ها رو به نحو احسن تو جامعه تثبیت کنن. مطلب 11، مطالب جدید علمی به نوع علم نافع رو به مطالب قبلی علمی نافع به هم ضمیمه میکنن. یازدهم، از صفات تیزهوشان مطالب جدید رو به مطالب قبلی ربط میدن، ولی به نوع علم نافع، ربطشون هم ربط صحیحه. روابط منطقی و انتزاعی صحیح دارن. شما تو بحثای انتزاعی تو مبحث امور عامه مثل بدایت الحکمه و نهایت الحکمه علامه طباطبایی، یا محاضرات آیت الله عظما خویی تو بحث الفاظ جلد 1 و 2. شما الان اینجا ببینید مطالب انتزاعی ها تو ظرف وعاء ظرف ذهن، بحث مصادر ثنائی ممانندو، یعنی قشنگ کنکاش میکنه اینو. خدا رحمت کنه این آیت الله فلسفی مشهد رو 6 ماه فقط بحثش درباره همین روایت بود که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. 6 ماه اینجا درس خارج اصول بود. من خودم شاگردش 9 سال بودم. میخوام بگم افراد تیزهوش از جمله علمای صالح شیعه مین مؤمنا، ما یک کلمه میخویم دو کلمه هم ترجمه میکنیم میریم رد کار، میگم آقا دیگه چیزی دیگه نه، چون تو تیزهوشید باید شک کنیم. یعنی میخوام بگم مجتهدین و مراجع صالح شیعه، مؤمنین و مؤمنات، شیعیان 12 که پاشون جا پای معصوم گذاشتن ها، علومشون علوم نافعه، بر اساس علم و یقین عمل میکنن، عملشون عمل صالح توأم با نیت خالص، مطالب سنجیده به صورت دستبندی تو ذهن به صورت منظم عمل میکنه، بی نظمی تو گفتارش تو کردارش تو رفتارش نیست، اخلاقش حسنه است، رفتارش هم مثبته، چون احیاگر سنت رسول الله، پشت پا به اصول ارزشی نمیزنه، دین فروش هم نیست، وطن فروش هم نیست، ناموس فروش هم نیست، جاسوس دو جانبه هم نیست، چون تیزهوشیه که خودشو در صراط مستقیم نگه داشته و ضریب اطاعت و تبعیتش از ولایت حق بالاست. همه اینایی که توضیح دادم به خاطر چیه؟ روابط منطقی و انتزاعی صحیحه که نسبت به دیگران داره و نسبت به مافوق صحیحش داره، چه امام عادل چه امام معصوم. علاقه گسترده داره به علوم جدید، سرعت پیشرفت داره در مسائل تحصیلی تحقیقاتی پژوهشی، سرعت یادگیری داره، ورود در عمق مطالب میکنه، مخصوصا کلمات و مطالب قرآن مجید و مطالب کلمات اهل بیت، ظاهره عنیقون، ظاهرش روان آسانه، باطنه عمیقون، فرمایشات امام صادق دیگه، هم در کتاب کافی شیخ کلینی هست هم در تفسیر صافیه ملا محسن فیض کاشانی. تو همون اول کتاب نگاه کنید جلد اول همه اینا بیان کرده و روایات آورده. یکی دیگه از صفات تیزهوشان سلامتی جسمی و روانی و روحی دارن. یکی دیگه از صفاتشون اینه که عصبانیتشون کمتره، انگیزه برای فعالیت صحیح دارن، اعتماد به نفس بالا دارن، پشتکار دارن در انجام کار صحیح، به صورت منقطع عمل نمی کنن، کار صحیحشون رو استمراری انجام میدن، همکاری با دیگران دارن اما تعاون بر بر و تقوا دارن، چون تقوای عملی دارن. این از صفات تیزوشان. محیط مناسب درس دارن، احترام به دیگران میگذارن، احترامشون به نوع متقابله، هم مباحثه خوب کنجکاو دارن، هم مباحثشون از خودشون ضعیفتر نیست که به این مقدار سواد علمش مقرور بشه، هی وجب بزنه یه علما چجور جا شده، نه، هم مباحثه خودش از خودش قوی تره، رضا هر روز زحمت میکشه که به یه دیگران خوب برسه، عقب مونده نباشه، در جا نزنه. تصاحب فرمودی مؤمنا هم مباحثشون تو بحث آکادمیک علوم حتی بحث مباحثات علمی از خودش بالاتر قرار میده، هم مباحثشون. این هم یکی از صفات تیزهوشانه، هم مباحثه خوب کنجکاو داره، شرایط خوب خانوادگی داره، خانواده مناسب داره، یعنی طبق چارچوب ولایی عمل کرده، یعنی رفته خواستگاری اینا خانوم گرفته، خانومش یا مثلا دختر شوهر کرده، دینداره، خوش اخلاقه، با سخاوت عفیف و پاک دامن، همین اصول چارگانه ای که زیر ساخت زندگی صحیح و امام صادق تو بحث نکاح فرموده دارا هست شخص تیزهوش. ابزار آموزشی مناسب داره، توضیح دادم قبلش، کمک آموزشی مناسب داره، بازی های سالم، تفریحات سالم داره، دوست داشتن در جلسات بزرگترا رو داره، نه اینکه جلوی بزرگترا فیگور بگیره، نه، جلوی بزرگترا همش گوشه و از تجربیات سعی دیگران کاملا استفاده میکنه. چرا؟ چون شخص تیز هوش مؤمن عاقل بالفعله. و امام صادق فرمود عاقل فقط کسی نیست که به مقدار علم و تجربه و عقل خودش عمل کنه، بلکه شخص عاقل کسیه علاوه بر این ستا از علوم دیگران و تجربیات سعی دیگران و عقول دیگران هم استفاده میکنه. شخص تیزهوش اینطوریه. شخص تیزهوش دروغگویی ندارد، گزافه‌گویی ندارد، یاوه‌گویی ندارد. 16 رشد جسمانی بهتر داره، تعادل روانی بهتر داره، آشفتگی ذهنی نداره، سازگاری اجتماعی صحیح داره، عضلات قوی تر داره، استخونبندی مناسب داره، کارهای ابتکاری داره و محبوبیت خانوادگی و محبوبیت در جامعه و محبوبیت در بین مردم داره. حال اگر این مؤمنین و مؤمنات علاوه بر این صفاتی که بر تیزهوشان شمردن، علاوه بر اینا اگر عمل صالحش رو با اخلاص در عمل انجام بده، هر گفتار و کردار و رفتار سیئی که از سر بزنه تو دل دیگران می نشینه. چرا؟ چون از قلب مؤمنی برخواسته که عرش الرحمانه، بر دل دیگران میشینه. چرا؟ چون قلوب مردم دست خداست. پس حسابتو با خدا صاف کن تا خدا حسابتو رو با مردم صاف کنه. من این مقدار که توضیح دادم برای تیزهوشانه که مؤمنین و مؤمناتن، شیعان اثناعشریان، منتظر واقعی مولا صاحب الزمانن، میخواین حرفتون تو دنیا به کرسی بشینه و افراد با نژادهای مختلف حرف شما رو شنیدن عمل کنن، تیزهوشه در مدار ولایت حق باش، باقی بمان، ذریب عمل صالح و نیت خالصتو بالا ببر. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.